99 10 7 0 4 پویش ملی لبیک یا مهدی، مسجد مقدس جمکران.
عاشقان امام زمان ارواحنا فدا، سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام با همه مهربون باشیم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنی.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
صبح شما بخیر مردم عزیز و ارجمند، همراهان بزرگوار و دوست داشتنی صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. امیدوارم هر جایی هستید حالتون خوب باشه، امروز رو به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید و به لطف و عنایت خدای متعال هم دقایق پربرکتی در انتظار همتون باشه. تا ساعت 14 در خدمت شما خواهیم بود در این نوبت کاری و امیدوارم که شما هم فرصت همراهی ما رو داشته باشید و برنامه‌هایی که تقدیمتون می‌کنیم مورد استفادتون قرار بگیره. 30553 و 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره 025 هم راه‌های ارتباطی شما با روابط عمومی شبکه رادیوی معارف. لطفاً نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه‌هایی که میشنوید با همکارای خوبم در میون بگذارید. انشالله در چند ثانیه آینده برنامه معارفیاران رو تقدیمتون میکنیم. بعد از اون هم میتونید شنونده مستند حسرت پروانه ها باشید. در ساعت 9 صبح هم پرسمان خانواده تقدیمتون میشه. ساعت 9:30 دقیقه در برنامه نینوا همکاران خوبم به بررسی شعر عاشورایی میپردازند و علاقمندان برنامه زندگی زیباست هم ساعت 10 صبح منتظر باشن که این برنامه آغاز بشه و به مدت 60 دقیقه این برنامه رو بشنوند. بعد از خبر معرفی ساعت 11 حدود ساعت 11 و 15 دقیقه مجددا با شما همراه میشیم. برنامه پارسایان رو تقدیمتون میکنیم. 11 و 25 دقیقه زمزم احکام و 11 و 45 دقیقه هم به امید دیدار رو تقدیمتون خواهیم کرد. به امید دیدار برنامه اذانگاهی ظهر ماست که در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 12 و 10 دقیقه میریم. روایت کتاب ساعت 12:30 دقیقه، بربال سخن 12:45 دقیقه، منشور امیر 13:15 دقیقه، اندیشه ها 13:30 دقیقه و پیام ولایت 13:55 دقیقه پخش میشه. امیدوارم برنامه‌ریزی بکنید و برنامه‌ای که مد نظرتونه در ساعتی که عرض کردم بشنوید. نوبت میرسه به برنامه معارف یاران و 10 دقیقه این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به شماهایی که دوست دارید با شبکه رادیویی خودتون رادیو معارف همکاری بکنید.
رادیو معارف تقدیم می‌کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام و یاد خدایی که برای هممون حضورش آرامش بخشه. دوستان، یاران، معارف یاران عزیز، سلام، اوقات بخیر. امیدوارم که در پناه خداوند سبحان در صحت و سلامت کامل باشید. ما بله، وقتی کنار شما هستیم ما هم خوب هستیم. به معارف یاران رادیو معارف، اگر تازه به جمع شنوندگانش اضافه شدید، خوش اومدید. خیلی خوشحالیم از اینکه این فرصت فراهم میشه تا در کنار شما آثاری رو که برای ما میفرستید، کارهای قشنگی که در حوزه‌های مختلف در عرصه گزارشگری، گویندگی، تهیه کنندگی میفرستید تا ما رصد بکنیم، بشنویم، نظر بدیم تا کار شما بهتر، بیشتر دیده بشه، شنیده بشه و انشاءالله شما هم از جمله کسانی باشید که در اون حوزه‌ای که استعداد لازم رو دارید بتونید موفق باشید. بریم و اولین کار که مربوط میشه به سرکار خانم زهرا باقری که برامون ارسال کردن رو به اتفاق هم بشنویم.
پیرمرد و پیرزنی در یه اتاقک توی جزیره زندگی میکنن. اونا تو خیالشون برای دیگران نامه مینویسن و ازشون دعوت میکنن طی یک سخنرانی پیام مهمی رو به حضار برسونن. مهمانان خیالی سر میرسن. پیرمرد و پیرزن تو ذهنشون برای هر یک از اونها یه صندلی در نظر میگیرن. درست در هنگام سخنرانی و در کمال ناباوری سخنران واقعی وارد میشه. پیرمرد و پیرزن سخنرانی رو به اون واگذار میکنن و خودشون میمیرن. اما سخنران کرولاله و جز زجه و فریاد حرفی برای گفتن نداره. متنی که براتون خوندم سیر حوادث در نمایشنامه صندلی هاست که یونسکو اونو نوشته و پروفسور احمد کامیابی مسک اونو ترجمه کردن. پروفسور احمد کامیابی مسک استاد دانشگاه، مترجم و نویسنده صاحب سبک ایرانی هستند که اهالی استان خراسان جنوبی و به خصوص مردم روستای مسک به وجودشون میبالن. با دکتر محمد رضا کیانی استاد دانشگاه بیرجند در این رابطه بیشتر صحبت میکنیم.
به نام خدا. سالیان درازی آوازه آقای دکتر کامیابی مسک رو شنیده بودم. اولین ملاقات من با ایشون که خاطره جذابی برای من ساخت زمانی بود که من با یکی از همکاران عزیزم آقای دکتر قریشی از اساتید دانشکده هنر که بازنشسته شدن مأموریتی رو به تهران داشتیم. ایشون به من گفت که یک دانشمند برجسته‌ای که باعث افتخار استان خراسان جنوبی هست تو تهران حضور دارن که ایشون تازه از خارج برگشتن، اگه دوست داری با هم دیگه بریم ببینیم ایشون رو. با هم دیگه رفتیم به منزل خیلی باصفایی در یکی از نقاط تهران و با هم دیگه شروع کردیم به صحبت کردن. از هر دری ایشون از فرانسه میگفت و اتفاقاتی که اونجا براش افتاده بود و افتخاری که به استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند و روستای خودش یعنی مسک داشت. بعد من گفتم اتفاقا پدر من هم از مسک هستن. وقتی من اسم پدرمو گفتم متوجه شدیم که پدر من همبازی دوره کودکی ایشون بوده و خاطرات خیلی زیادی رو با هم داشتن. واقعا شخصیت آقای دکتر یک شخصیت بسیار برجسته و بسیار محترم و بسیار دانشمند که جز افتخارات مسلم استان ما هستن. با امیدوارم این خطه ما امثال ایشون رو بیشتر در خودش پرورش بده.
پروفسور احمد کامیابی مسک متولد 1322، دانش آموخته دانشگاه سوربن پاریس و پل والری مونپلیه هستند. ایشون سال 2011 از سوی دولت فرانسه نشان عالی شوالیه پالم‌های آکادمیک رو دریافت کردند که بالاترین نشان فرهنگی و دانشگاهی در فرانسه است. از پروفسور کامیابی آثار زیادی به چاپ رسیده، از جمله آخرین دیدار با ساموئل، در جستجوی دوست، مردی با چمدان‌هایش، خدا، من آفتاب را می‌سرایم. قدردان مفاخر کشور عزیزمون باشی.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
آنلاین معارف یاران.
خب زهرا خانم باقری، دست درد نکنه، اطلاعات بسیار خوبی رو در اختیار مخاطب قرار دادید. یه مقدار باید آرومتر صحبت بکنی تا مخاطب شما هم احساس نکنه که مثلا شما تعجیلی در ارائه این مطالب دارید. به اضافه این که یه جایی اون فرصت اصلی که پیش میاد باید بگی که من دارم در ارتباط با فردی صحبت میکنم که مثلا این ویژگی ها و این اتفاق های خوب در موردش رقم خورده و مربوط میشه به شهر و استانم. حالا بریم یه گفتگویی رو به اتفاق بشنویم. ولی کارت خیلی عالی بود، منتظر شنیدن کارهای بعدی شما حتما هستیم.
من نازنین دهخان، زاده شهر بادگیرهای معروف، یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی،
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
شاید خیلی از شما دوستان عزیز تمایل داشته باشید تماس بگیرید و اون چی رو که میخواید به عنوان تولید خودتون، اثر خودتون برای ما ارسال بکنید رو بخونید. خیلی هم عالی هست. میتونید تماس بگیرید با 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. همکار من در روابط عمومی رادیو اونجا منتظرم شما زنگ بزنید، تماس بگیرید، گفتنی های خودتون رو بگید، ضبط بکنم و در اختیار تهیه کننده برنامه آقای سلیمانی قرار بدن که ما در برنامه ازش استفاده بکنیم. بریم و ببینیم که ساریان برای ما چی فرستاده.
با عرض سلام و درود خدمت همه شما عزیزا، استان مرکزی از جمله استان های نخبه پرور کشور است. تعداد مفاخر کشور بیش از 4500 نفر هستند که یک چهارم این تعداد، یعنی حدود 1100 نفر، مربوط به استان مرکزی می باشد. از این رو به استان مرکزی لقب بهشت مفاخر، سرزمین آفتاب و پایتخت مفاخر و مشاهیر دادن. بدون اقرار بیش از 60% رجال دوران قاجار و 100 ساله گذشته کشور از قائم مقام ها، امیرکبیرها و شخصیت های بزرگ دیگر از این خطه بودند. از میان این 1100 نفر امروز میخوام گوشه ای از زندگی پروفسور حسابی رو خدمتتون عرض کنم. ایشون در سال 1281 هجری شمسی از پدر و مادری تفرشی در تهران زاده شدند. پس از سپری نمودن 4 سال از دوران کودکی در تهران به همراه خانواده عازم شامات شدند. در 7 سالگی تحصیلات خود را در بیروت آغاز کردند و همزمان تحت آموزش تعلیمات مذهبی و ادبیات فارسی قرار گرفتند. استاد قرآن کریم و دیوان حافظ رو حفظ بودن و به بوستان و گلستان سعدی و شاهنامه فردوسی و مثنوی مولوی هم اشراف کامل داشتن. ایشون در 17 سالگی لیسانس ادبیات و در 19 سالگی لیسانس بیولوژی و پس از آن مهندسی راه و ساختمان را اخذ نمودن. در همان زمان در رشته های پزشکی و ستاره شناسی و ریاضیات هم به تحصیل آکادمیک پرداختن و در 25 سالگی دانشنامه دکترای فیزیک را دریافت کردند. فعالیت در 2 نسل کاری و آموزش 7 نسل استاد و دانشجو از خدمات ارزنده پروفسور حسابی به شمار می آید. سال 1366 ملقب به پدر فیزیک ایران گردیدند. پروفسور حسابی در 12 شهریور 1371 در بیمارستان ژنو بدرود حیات گفتند. مقبره استاد به خواسته ایشان در زادگاه خانوادگی در شهر دانشگاهی تفرش قرار دارد. بنیامین ساریان.
خب بنیامین، دست درد نکنه. اطلاعات خوب و درجه یک و نابی بود. ببین دیگه یواش یواش باید تو بیا یه زیر صدا هم زیر کلامت بذاری تا این کار قشنگت خیلی بهتر و بیشتر دیده بشه. ولی ممنونی، منتظر کارهای بعدیت هم هستیم. فرصتی نیست. تا فردا که خدمت برسیم، خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
میاد خاطراتم جلوی چشام،
خاطرات پیاده روی ها و اون عمود ها و موکب ها و اتفاقات.
من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم.
گرچه
دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بود منزل نبود در سفر روحانی.
حسرت پروانه ها
تو سینم و دیوار اتشار به مای همه،
این قرم کم نیست لیامت شد
همه بگر
کلام حالا
بیام حرمت، این قرم کم نیست لیامت شد.
در برنامه گذشته بخش اول از حکایت آقای محمد جعفری از فرهنگیان کشورمان و همسر ایشان خانم فاطمه سادات اسلامی را از پیاده روی اربعین شنیدید. اینک ادامه این حکایت.
خب تو درگاه کربلا که رسیدیم خب شلوغ بود. منم خودم و خانم ها با هم به این نتیجه رسیدیم که درست نیست خانم ها بیان تا مسجد شریف. همون تو درگاه کربلا هم نزدیک جسد زهرا بود اگر اشتباه نکنم، گفتیم که همینجا بیتوته میکنیم. شب اربعین ساعت 12 شب بود رسیدیم، بیتوته میکنیم، نماز صبح اونها همینجا میخونیم، یه سلام اربعین میدیم بر میگردیم. وایسادیم و حاج سعید گفتش که محمد من کربلا زیاد اومدم، ولی این دو سه جوان که دنبال ما هستن دفعه اولشونو میان کربلا، بیا اینا رو ببری تا نماز صبح تا حرم یه زیارت بکنیم برگردیم.
بازم هوای کوی تو بر سر فتاده است، از ماتمت به جان من اخگر فتاده است، شد اربعین و باز به یاد تو یا حسین مرغ دلم به سینه به پرپر فتاده شد اربعین و باز داغه اعضای تو در کاهنات شورش دیگر
تا حدود ساعت 3:30 این رفت و برگشت ما طول کشید که وقتی برگشتیم خانوما ما رو دیدن تازه فهمیدیم چه اتفاقی بر خانوما افتادن.
ما رفتیم توی اون چادر، همین که نشستیم به استراحت کردن من حس کردم که بدنم یه ضعف خیلی شدیدی پیدا کرده. این ضعف هی بیشتر شد هی بیشتر شد. یه دفعه دوستم به من دست زد گفت تو داری تو تب میسوزی. گفتم نه من خیلی سردمه. گفتم تو رو خدا یه پتو پیدا کن بیار روی من بنداز. بعد این چادر بزرگی بود، حالا هر کسی یه پتوی پیدا کرده بود، یه متکای بر خودشون دور و بر نشسته بود. من در عرض نیم ساعت اینقدر حالم بد شد که مثل یه آدمی که شوکر بهش وصل کردن بدن من اینجوری از شدت لرز بالا پایین میرفت، تکون میخورد. جوری شد که همه اینا که تو این چادر بزرگ بودن دونه دونه تو اون سرمای زمستون پتوشون رو آورده بودن رو من انداخته بودن. من دیگه خیلی خودم به حال و هوش نبودم. وقتی که یه مقدار به خودم اومدم دیدم شاید به ضخامت تقریبا مثلا 40 سانتی پتو روی منه فقط. بعد دوست من دستاش روی بدن من گذاشته که این بدن منو ثابت نگه داره. اینقدر من حرکت میکردم. یکی رفته بود گشته بود تو اون حالا بی امکاناتی آبقند درست کرده بود آورده بود، یکی دیگه دو سه تا خرما آورده بود، یکی میگفت ببین من قرص مسکن دارم میخوام بهت بدم. من فقط یه صدایی میشنیدم، یعنی اصلا قدرت این که واکنش نسبت به این صداها بدم نداشتم. یه دو ساعتی که گذشت حالم خیلی بد بود. گفتم یا امام حسین یا من دارم اینجا جون میدم، واقعا خودم متوجه نیستم آخه یه دفعه این مریضی به چنین شدتی بر من حادث بشه، یا اینکه یه حکمتی تو این هست. ولی هر چی که هست یا امام حسین این مردای ما که رفتن تا نماز صبح قرار برگردن، به محض این که برگردن اینا نزدیک 7-8 تا مرد بودن، قرار ما برگردیم به سمت مرز. با این شدت مریضی من که اینجا میمونم ممکنه دست و پاگیر اینایی بشم که دنبال من هایی. من خودم هیچی، فقط به خاطر همسفریای من یه کاری بکن حال من جوری یه مقدار خوب بشه که من بتونم تا ماشین خودم برسونم مرز. حالا هر جوری که هست. تقریبا یه 10 دقیقه قبل از اینکه آقایون برگردن از زیارت من یه دفعه حس کردم که انگار بدنم یه تکونی خورد، دیگه صداها رو میشنیدم، میتونستم دست و پامو حرکت بدم، دست و پای من چون همش میلرزید فقط. بعد بلند شدم نشستم، یه دفعه دوستم گفتش که خانم جعفری حالت خوب شد؟ تو که داشتی تا الان میمردی. گفتم نمیدونم چی شد، نه به اون اومدن اون مریضی به اون شدت، نه به رفتنش به این سرعت. وقتی که آقایون اومدن ما جلوی در چادر نشسته بودیم، زیارت اربعینمون رو خونده بودیم، نماز صبحمون رو به همون فاصله تایم کوتاهی که از خوب شدن من گذشته بود خونده بودیم. اینایی که تو چادر بودن دونه دونه می کردم من نگام کردم گفتم خانم حالت خوب شد، تو الان داشتی میمردی، خیلی حالت بد بود. دوست من دونه دونه رفت پتوهایی که اینا داده بودن بهشون برگردون. دیگه اصلا این مریض شدن من و بعدش به سرعت خوب شدن من یه جوری شده بود که تو اون چادر یه فضای معنوی ایجاد کرده بود. یعنی همه میمدن من نگاه میکردم گفتن نگاه کن خب ظاهره امام حسین دیگه، اگه امام حسین بخواد چی جوری عنایت میکنه، به چه سرعتی حالش خوب میشه.
نوری برپا شد و عالم شد حیران، آقا رخصت بده بر خیل محبان، آقا بده رخصت تا سوی تو آیین، از مرز شلم چه جذابه و مهران، از مرز شلم چه جذابه و مهران. یا لال عجبین سیل خروشان به کجا می رود، دارد به گمانم ز نجف کرب و بلا می رود. ای روح و ریحانم آرامش جانم، آرامش جانم، ای روح و ریحانم آرامش جانم، ای روح و ریحانم.
حالا ما با همه این شرایط خسته 24 ساعت پیاده روی کردیم، 3 ساعت استراحت که این 3 ساعت به مریضی گذشت. حالا دوباره باید مجبوریم برگردیم. تو مسیر برگشت ماشینی نیست. دقیقاً سالی شد سفر اربعین ما که ازدحام جمعیت به حدی تو عراق زیاد بود که اصلا ضرب المثلی شد و موند. یعنی از سال بعد از اون سفر دیگه ایرانی‌ها اونجا جهادی حرکت کردن و ماشین بردن و وسایل بردن، گفتن امکانات عراق نسبت به تعداد دوباره ایرانی جواب نمیده. ما تو برگشت دوباره 40 کیلومتر پیاده برگشتیم، یعنی از ساعت 3:04 صبح تا 4:05 بعد از ظهر. دیگه انقدر خسته شده بودیم که وقتی در حال حرکت بودیم سرمون که به سمت جلو بود، من نمیتونستم سرمو به اطراف مایل کنم که بخوام مثلا با همسرم حرف بزنم بگم که مثلا اینجا اینجوریه یا این اتفاق افتاده. اگه ثانیه‌ای تمرکزت از راه رفتن برمی‌داشتی میافتادی از شدت خستگی. حالا کم آبی بود، کم غذایی بود، سیل جمعیت انقدر زیاد بود که واقعا هر چی که این عراقی‌ها می‌خواستن پذیرایی کنن باز به تعداد زوار جواب نمیداد. یا به محض اینکه خسته می‌شدی میومدی گله و شکایتی بکنی، نگاه می‌کردی می‌دیدی پیرمرد عصا دست گرفته واقعا به سختی داره راه میره. در حالت عادیش این حرکت کردن براش سخته، بعد داره این مسیر طولانی و قدم میزنه، پیاده روی میکنه و هیچی نمیگه. به محض اینکه میومدی زبان به گله باز کنی میگفتی اصلا من کنار این سیل جمعیت حتی من میگم قطره هم نیستم، یعنی حتی ناچیزتر از قطره. یعنی فکر کردم به این که من کسی هستم که حالا خیلی آدم خوبی بودم یا آدم مهمی بودم که روزیم شده رفتم اربعین، این حرف فقط آخرش بر آدم وقتی میره سفر و برمیگرده شرمندگی داره. من رفتم به عنوان یک قطره به دریایی وصل بشم که شاید به واسطه اون دریا بتونم مسیرم رو پیدا کنم و غیر از این نیست. یعنی ما میریم برای اینکه سعی کنیم تا خودمون رو تو مسیر نگه داریم و حفظ کنیم. میریم که بگیم حالا ما به عنوان شیعیانی هر چند با اعمالی که انجام میدیم ممکنه دل امام زمانمون رو ناراحت کنیم، ولی تلاش میکنیم که خودمون رو نگه داریم، به واسطه عنایت اونها خودمون رو حفظ کنیم، حالا از بدیهای این دوره، از بلایای آخر زمان. قبلا تلاش میکردیم برای رفتن، حالا میمانیم تا بگیم که این مسیر و این هدف رو میخوایم درست حفظ کنیم. الان ماندن ما مثل رفتن سالهای گذشته ماست و مرور این خاطرات لذتی به ما میده که همون حس زیارت اربعین توی کربلا یا پیاده روی تو مسیر اربعین به ما میداد. اینکه حالا این لذت رو تلاش میکنیم که با دیگران تقسیم کنیم و الا شنیدن کی بود مانند دیدن و دیدن کی بود مانند رفتن. فقط خدا انشالله روزیمون بکنه که بازم بعد رفتن این مریضی بتونیم دوباره بریم.
همین اون نیتی که تو ذهن من گذشت اول سفر رو یادتون باشه. امام حسین من یه گوشه ای از اون صبر رو میخوام ببینم. خیلی اصرار داشتم رو این موضوع. تو مسیر برگشت هم دیگه گفتن 40 کیلومتر بعد برمیگشتیم. تو مسیر برگشت 40 کیلومتر بعد برمیگشتیم و سرایه هله که رسیدیم یک لحظه جمعیت به هم پیچید. خستگی زیاد، یه جمعیت خیلی عظیمی تو هم چرخیدن. یک لحظه ما دور هم جمع شدیم، دیدیم خانم مغازه‌ای نیست. قصه از اینجا شروع میشه. خانم مغازه‌ای نیست، بگردید دنبال، داد بزن، فریاد بزن. دیدیم نه، تو این جمعیت پیدا کردن این گم شده که سنی هم داشت، خانم کاملی بود، میتونست گلیم خودش از آب بیرون بکشه، با این حال همه رو نگران کرد. یه لحظه من به خودم اومدم، من ایداد بیداد سر گذاشتم رو سجده رو خاک و گفتم یا ابا عبدالله، تا پیدا نشه سرم از سجده بر نمیدارم. مستعصل شده بودیم و هممون نمیدونستیم چه کار باید بکنیم. تو بلاد غربت، توی شلوغی، توی جمعیت، خانوم رفیق منو نمیتونیم بذاریم بریم بدون خانوم برگرده. باید وایسیم پیداش کنیم. اگر میخواستیم وایسیم پیداش کنیم نمیشه، جمعیت خیلی زیاده. تازه شب نبود، عصر بود. تازه اونجا دشمن نبود، همه دوست بودن، فهمیده بودن، داشتن دنبالش میگشتن. بعد از گذشته شاید 40 تا 45 دقیقه اگر اشتباه نکنم ایشون پیدا شد و ما مسیر رو ادامه دادیم. رفتیم تا به گاراژای مهران، معروف بوده گاراژای مهران، بعد از سرایه هله سری گاراژ بود. اونجا رسیدیم و دیدیم جوونا از ما جدا افتادن. اونجا بعد جمع میشدیم دیگه، سوار ماشین میشدیم بریم مهران. گفتیم همه جمع شیم. باج سعید گفتم باج سعید شما خانم ها رو ببر جلوتر، من این جوونا رو پیدا میکنم. وایسادیم جوونا رو پیدا بکنیم. های سعید اینا رو گم کردی، موبایلمون نداشتیم، شارژ موبایلمون هم تموم شده بود، دست خانوما بود. رفتم روی بلندی، به زبان دست با شکسته عربی داد زدم که آقا من یه گوشی نیاز دارم. دیدم 7-8 نفر دارن میدونن طرف من گوشی به دست، آقا بیا گوشی. خانوما رو پیدا کردیم کنار جاده، کنار آسفالت جاده، رو خاک دیدم خانوم من نشسته، خانم آقای مغازه نشسته، آقای مغازه نشسته. من رفتم کنارش نشستم، هر چی دست بلند میکردی ماشین با این نمیساد. تمام سر و صورت ما غبار شده بود، یعنی یک لحظه دیگه قالب توی کردم. بلند شدم رو پا، شروع کردم داد زدم یا امام حسین من یه چیزی گفتم نشونه من بده، من دیگه تحملشو ندارم، ناموس من کنار جاده نشسته، مردم دارن میان رد میشن میرن، هیچ کاری از دست من بر نمیاد. یا امام حسین به خدا اگر من تو شهر خودمون بودم اشاره میکردم 1000 تا ماشین برام میومد. چه کار داری با من میکنی؟ چی کشید امام سجاد علیه السلام؟ چی کشید زینب کبری سلام الله علیها؟ همینجوری که داد میزدم حاج سعید میگفت نمیفهمی داری چی میگی، هیچی نگو، ساکت باش. جلو دهمو میگرفت. گفتم نه، من یه حرفی زدم الان باقی آوردم، من نمیتونم، من تحمل ندارم، من توانایی اینقدر سختی رو ندارم که ببینم ناموس من کنار جاده بشینه، هیچ کاری از دست من بر نیاد. انجام
همه جاری مثل چشمه، مثل دریا، مثل بارون، همه راهی، همه دیده، همه شیدا، همه مجنون، همه دلتنگ، مثل مسلم، مثل هانی، مثل مختار، همه سرها رو آوردن برا تقدیم به پای یا لبک حسین، لبک لبک حسین، لبک لبک حسین، لبک لبک
حال عجیبی. یه جا پیدا شد رفتیم استراحت. ساعت 2 شب یکی اومد در چادر رو زد بالا، گفت کی میخواد مهران بره؟ آی سعید بلند شد و ما میخواییم بریم مهران. و جالب این که به اندازه ما چند نفر جا داشت. و خیلی جالب این بود که ما رسیدیم مهران، خواستم از مرز برگردم، برگشتم به امام حسین، گفتم آقا ما بی‌ادبی کردیم، داد زدیم، تو نشیره بگی، نکنه سال بعد 40 روزی من نکنی ها، نکنه من نیام، این سختی هایی که تو به من دادی من گله کردم، این گله باعث نشه خدایی نکرده آقا توفیق از من سلب کنی، به التماس. اینقدر وایسادم حرف زدم تا خیالم راحت شد، قلبم آروم شد که سال آینده هم روزیم بشه. و خدا رو شکر بعد از اون سال هر سال تا امسال روزی ما شد.
انا قد حرمت من الاربعين وقلبي عليك يئن انين ايمضي الجميع وابقى هنا اسكن شوقي.
درود بر همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. مستند حسرت پروانه ها رو هم تقدیمتون کردیم، انشالله که شنیده باشید، به دلتون نشسته باشه. و انشاءالله اگر کسانی هستند از شنوندگان ما که به لطف خدای متعال در مسیر رفتن و یا بازگشت از سفر زیارتی اربعین هستند ما رو هم یاد کنند و کسانی هم که انشاءالله در